ساعت 6:30 در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. ایران در نامه‌ای به اتحادیه اروپا توقف تعهدات برجامی خود در حوزه تحقیق و توسعه را اعلام کرد. وزیر دفاع آمریکا میگوید کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران موفق بوده است. و 9 وکیل دادگستری جمهوری اسلامی را فاقد وجاهت قانونی دانستند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید محمد جواد ظریف در نامه‌ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا اعلام کرده است که ایران اجرای تمامی تعهدات برجامیش در حوزه تحقیق و توسعه را از امروز متوقف می‌کند. وزیر خارجه ایران علت توقف تعهدات ایران را تبعات ناشی از خروج آمریکا از برجام و ناتوانی 3 کشور اروپایی در اجرای تعهدات خود در قالب برجام عنوان کرده است. قرار است ایران جزئیات فنی این اقدام را متعاقباً به اطلاع آژانس برساند. اعضای اروپایی باقی مانده در برجام از این تصمیم ایران انتقاد کردند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا میگوید کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران موفق عمل کرده است. مارک اسپر روز جمعه در اندیشکده مطالعات و علوم دفاعی روسی در لندن چنین گفت:
ما بر این باوریم که کارزار فشار حداکثری در حال اثرگذاری است. ما اثر اون رو بر اقتصاد و ارزش پول میلیون ها میبینیم و همان گونه که صریحا گفتیم، رئیس جمهور گفت که ما میخواهیم بدون پیش شرط در هر زمان با رهبران ایران ملاقات کنیم و درباره مسیر رو به جلو گفتگو کنیم که مانع رویارویی بشه و به سمت توافق بهتری نسبت به برجام بره. بنابراین ما به اعمال فشار ادامه خواهیم داد. ظاهرا ایران کم کم داره به نوعی به سمت نقطه‌ای حرکت میکنه که بتونیم صحبت کنیم. امیدواریم که به اینجا برسه. هدف ما اینه که اونها رو به میز مذاکره بکشونیم.
وزیر دفاع آمریکا در حالی از نشانه‌های حرکت تهران به سوی مذاکره سخن میگوید که مقام‌های ایرانی میگویند به مذاکره تحت فشار تن نخواهند داد. 9 وکیل دادگستری ایران در بیانیه جمهوری اسلامی را فاقد وجاهت قانونی و دستگاه قضایی نظام را فاقد مشروعیت دانستند. امضا کنندگان ضمن محکوم کردن بازداشت‌ها و احکام زندان و اعدام، دستگیری اشخاص مرتبط با نامه‌های موسوم به 14 امضا را محکوم کردند. محمد مصطفی یکی از امضا کنندگان این نامه درباره دلایل نوشتن این بیانیه به رادیو فردا چنین می‌گوید:
از جمله دلایل مهمش میتونه در اصل ماهیت رهبری آقای خامنه‌ای باشه که از بدو هم اشتباه بوده و یک نوع دیکتاتوری رو الغا میکنه، و از سوی دیگه حمایت از 14 کنشگری که باعث و بانی امضای نامه‌ای شدن که در اونجا صراحتاً از آقای خامنه‌ای خواسته شده که استعفا بدن.
این 9 وکیل خواستار بازگرداندن قدرت به مردم ایران از طریق رفراندومی آزاد زیر نظر نهادهای بین‌المللی شدند. دادگاه تجدید نظر حکم 3 سال 7 ماه حبس برای آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، فعالان مدنی، را به خاطر سرود خواندن در زندان و نوشتن نامه و بیانیه از زندان تایید کرد. امیر رئیسیان وکیل گلرخ ایرایی به سایت انصاف نیوز گفته است 2 سال و 1 ماه از این حبس به اتهام توهین به رهبری و 1 سال و 6 ماه به اتهام تبلیغ علیه نظام است. گلرخ ایرایی و آتنا دائمی سال گذشته پس از اعدام زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی در سالن ملاقات زندان سرودی خوانده بودند. دادگاه انقلاب این اقدام آنان را توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرده است. گلرخ ایرایی و آتنا دائمی هیچ یک از این اتهام‌ها را نپذیرفتند. آتنا دائمی بر اساس حکم قبلی قرار بود اول تابستان آینده آزاد شود، اما با تایید این حکم باید در زندان بماند. گلرخ ایرایی نیز که اول سال جاری آزاد شده بود، اکنون در خطر زندانی شدن دوباره قرار دارد. میشایل بوک دیپلمات آلمانی برای مدیریت سامانه حمایت از مبادلات تجاری با ایران موسوم به اینستکس انتخاب شده است. به گزارش اشپیگل، میشایل بوک 66 ساله پیشتر سفیر آلمان در کولومبیا بوده و در سوئد و مصر نیز خدمت کرده است. نخستین مدیر اینستکس یک بانکدار آلمانی بود که از این مقام استعفا کرد. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. در ادامه شما دعوت میکنم تا با همکارم نیوشا بغراتی و ساعت ششم همراه بشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
بیرخمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منشه راستم از آندر منگه
جلده کار خوبی هست.
یک حزب‌اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
مازندران و مرکزی دیگه.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54 در یک عصر جمعه دیگه همراه هستید با یک برنامه زنده از استودیو ساعت ششم. ازتون دعوت میکنم که همراه ما باشید در حدود یک ساعت آینده. جایی نرید، دست به موجه گیرندتون نزنید. اسلام چقدر قابل انطباق با معادلات جامعه امروزی است؟ انتشار یک کلیپ ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی طی چند روز گذشته بار دیگه این پرسش قدیمی رو مطرح کرده. ویدیویی حاوی تصاویر مراسم ازدواج مردی جوان 22 ساله با یک دختر بچه 11 ساله در استان کهگیلویه و بویراحمد ایران.
14 کیلو تمام بهار آزادی و مبلغ 50 میلیون تومان خانه داری که تماماً به ذمه زوج مکرم ثابت هست این در مطالبه به سرکار عالی تصمیم خواهند شد. آیا بنده وکیلم؟
عروس بخت گلاب
سیل واکنش‌ها و محکومیت‌ها دست آخر ماجرا رو به جایی رسوند که خبر ابطال این عقد اعلام شد. خبرگزاری ایسنا از قول حسن نگینتاجی رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد نوشت که گفته شد هدف از عقد موقت محرمیت و شناخت بیشتر بود تا بعداً عقد رسمی کنند. اما احساس کردیم دختر آگاهی پایینی دارد و مصلحت نیست حتی عقد موقت هم باشد. بنابراین عقد منتفی و منحل شد. کمی بعد از اعلام این موضوع پدر دختر بچه با انتشار ویدیویی موضوع رو مختوم اعلام کرد.
قطعا با تحقیقات متوجه شدم که سوء تفاهمی شد گرفت و اگر فردی قصد فتنه انگیزی و توهین به مقدسات و هیئت‌های عزاداری را دارد از ما نیست و نهادهای انتظامی با شدت برخورد نمایند. آج آقا هم در جلسه امشب هیئت عذرخواهی کردند و مسئله تمام شده است.
اگرچه این دختر کوچک از سرنوشتی که میرفت براش رقم زده بشه دست کم فعلا رهایی پیدا کرده، اما بیش از 1000 دختر بچه زیر 10 سال و نزدیک به 200,000 کودک دختر زیر 14 سال دیگه که بین سالهای 92 تا 96 در ایران پای سفره عقد نشونده شدند چنین بختی نداشتند. این تنها یکی از پرشمار نمونه هایی که از نگاه منتقدان عدم تطابق موازین و آموزه های اسلامی رو با سازوکار جامعه مدرن به رخ می کشه. در پاسخ گروهی که دایه دار خانشی از اسلام هستند تحت عنوان اسلام رحمانی میگن امکان ارائه نسخه ملایم تری از اسلام وجود داره. در مقابل منتقدان میگن این در تضاد با جوهره اسلامه و نوعی فریب عمومی به شمار میره. پرسش اینجاست، آیا اسلام استعداد همگرایی با سازوکار پذیرفته شده در دنیای امروز رو داره؟ آیا میشه به قرائتی رحمانی از اسلام باور داشت؟ نتیجه چنین باوری در جامعه چه میتونه باشه؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم در رادیو فردا تا صحبت بکنیم درباره بحث امروزمون. همینطور میتونید از طریق شناسه @فردگرام از طریق تلگرام صدای خودتون رو برای ما بفرستید تا در برنامه پخش بکنیم. امروز دو میهمان داریم از طریق خط تلفن. آقای داریوش محمدپور، پژوهشگر، نویسنده و دکترای علوم سیاسی از دانشگاه وستمینستر لندن، و آقای فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد و پژوهشگر از آلمان، دو نگاه متفاوت به بحث امروز دارند هر کدوم میهمانان ما، و از شما هم دعوت میکنم که در بحث امروز ما شرکت داشته باشید. آقای محمدپور عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید.
سلام علیکم، از شما بخیر.
آقای سرکوهی عزیز، از شما هم ممنونم که همراه ما اید. به شما هم سلام میگم.
منم به شما و به شنوندگان و میهمانتون سلام میکنم.
بسیار خب، اجازه بدید که پیش از هر چیز طبق روال همیشگی برنامه بریم نظر یکی دو نفر از شنوندگان که پیش از اجرای این برنامه روی آنتن رفتنش در تلگرام ضبط کردن برای ما فرستادن بشنویم، برگردیم بحث رو با شما آغاز بکنیم. اول میشنویم صحبت‌های آقای معین رو. پدری هست که دخترش در سن 14 سالگی ازدواج کرده.
وقتی من دختر 14 سالم و به عقد پسر یکی از اقوام در آوردم، خیلی ها گوشه کنار به من گفتن دختر تو زود عروس کردی، اما من خودم عقیده دارم که وقتی از لحاظ جسمی و از لحاظ عقلانی و اخلاقی و فکری دختر به اون بلوغ و رشد رسیده باشه که بهش تفهیم بشه این مسئله ازدواج، میتونه ازدواج کنه. الان هم که 2 سال گذشته از این ماجرا و اینا سر خانه زندگی خودشون رفتن، من راضیم.
بسیار خوب، این صحبت های آقای معین بود. صحبت های خانم فریال رو بشنویم از ایران.
آقای بقراتی عزیز سلام، من فریال هستم. در پاسخ به سوالتون باید خدمتتون عرض کنم که من یک دهه 50 هستم، بچه های دهه 70 رو نمیتونم درک کنم. همین تفاوت نسل 20 سال و تفاوت فرهنگی که بین من و نسل 70 به وجود آورد، یعنی این که وقتی به صورت عام به مسئله نگاه کنیم، خیلی خیلی بارز هست که بین شرایط الان و 1400 سال پیش خب هم تفاوت بسیار بسیار فاحشی وجود داره. بنابراین احکام اسلام رو از نظر من نمیشه الان پیاده کرد، اونها نیاز اون شرایط و اون زمان بودن. من به درست و غلط بودنش در اون زمان کار ندارم، ولی الان امکان اجرای اونها نیست. یک فرد 9 ساله، یک فرد 10 ساله، یک دختر حتی 18 ساله از نظر من آمادگی ازدواج نداره.
و شنونده دیگری که میشنویم پیش از این که بریم سراغ کارشناسان برنامه، توضیح میده نظر خودش رو درباره ارتباط اسلام رحمانی با اونچه که واقعیت میدونه.
درود بر شما. در خصوص سوالتون در مورد اسلام رحمانی، هنگامی که به رأس دین اسلام نگاه میکنیم، میبینیم که این دین مثل یهود وجوهات سیاسی معنوی داره. یعنی کسی که بنیانگذار دین بوده، بعد از اینکه دین رو بدعت گذاشته، همزمان با اون یک حکومت رو هم پایه‌گذاری کرده، و به همین واسطه هنجارها و شریعتهایی که در این دین تعریف شدن صرفا هنجارهای معنوی نیستن، خیلی وقتا هنجارهای اجتماعی سیاسی هستن که یک قانونگذار داره به شهروندانش تحمیل میکنه. فلذا یک جامعه اسلامی جامعه ایه که میخواد خودش رو به شباهت کشور عربستان در دوره محمد در واقع در بیاره، و هر تضادی، هر فاصله و هر ملایمت یا ملاتفتی در این مسیر به نوعی تغییر مسیر دادن به سوی یک دین دیگه است و نوعی بدعت گذاریه. یعنی اگر در اسلام سنگسار تعریف شده، حذف سنگسار یعنی حذف شریعت اسلام. اسلام یک دین خشنه در ذات خودش. رحمانیت و اسلام دو رکن متفاوت و متضاد با هم دیگه هستن.
شما هم صحبت کنید با ما. شناسی ما در تلگرام هست @فردگرام و شماره تلفن ما 00420221122454. خب بریم سراغ کارشناسان برنامه‌مون. آقای محمدپور، با شما شروع بکنیم. نظرات متفاوتی شنیدیم از پدری که خوشنود بود دخترش رو فرستاده پای سفره عقد در 14 سالگی تا شنونده آخری که اصلاحات در اسلام رو ممکن نمیدید. شما نظرتون چه هست با توجه به اینکه میبینیم الان با گذشت حدود 40 سال از روی کار اومدن حکومت مذهبی در ایران، همچنان ده ها هزار یا صد ها هزار به تعبیری کودک به عنوان مثال طی 4-5 سال گذشته پای سفره عقد رفتن و دیگر قوانینی که حالا از قطع عضو بگیریم تا مسائل دیگری که مورد اعتراض به اصطلاح فعالان حقوق بشر هست، آیا به نظر شما با تمام این صحبت‌ها امکان نوع همگرایی بین آموزه‌های اسلام و مناسبات جامعه مدرن وجود داره؟
ببینید، تعابیری رو شما به کار بردید، مخاطبان شما هم به کار بردن، یعنی از لحاظ فنی و فلسفی و تاریخی اشکالات خیلی مهمی به اینها وارده. من چند مورد شما میگم. ما درباره جامعه اسلامی حرف میزنیم، احکام اسلام، احکام اسلامی حرف میزنیم، حکومت اسلامی حرف میزنیم، شریعت اسلام حرف میزنیم. تمام این اصطلاحات برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم چیزای جا افتاده یه سابجکتیوه، یعنی اصلا چیزای عینی ابجکتیو بیرونی انضمامی و مجسمی نیست. سابجکتیوه به معنی که اولا تاریخ داره، ما تا قبل از 2300 سال پیش جامعه مسلمان به چیزایی با اسم احکام اسلام به زبانی که امروز ما بهش مراجعه میکنیم مراجعه نمیکردن. جامعه اسلامی ما نداشتیم، جامعه مسلمانان داریم. نکته که میخوام خدمت شما عرض کنم اینه که ما موقعی که درباره اسلام، احکام اسلام و این جور چیزا حرف میزنیم، در واقع داریم درباره مفهوم مجرد انتزاعی صحبت میکنیم. حالا به احکام اسلام خواهیم رسید، ولی بگیم اسلام، ما اسلام نداریم، ما مسلمانان داریم، به خاطری که اسلام دست نداره، پا نداره، چشم نداره، گوش نداره، انضمامی نیست. اسلام انتزاعیه، مجرده. آن چیزی که به این مفهوم مجرد انتزاعی که در ذهن آدم‌های مختلف که هر کی برداشت ازش داره لباس تنش میکنه، این مسلمانان، این افرادی هستند که به این اسلام عملیات میدن. من میخوام اینو بذارم توی چارچوب اون مثالی که شما آوردید، که اینه که یه دختری زیر سن قانونی رفته باش کرده. این مثال شما میتونید عوض کنید، مثلا بگید ختنه زنان. خب ختنه زنان رو ما با چه چیزی مقارن و ملازم میدونیم؟ یه عده این رو به اسلام ربط میدن یا به مسلمان ها ربط میدن؟ اگر شما یه خوردی پژوهش تاریخی مردم شناختی و جامعه شناختی بکنید، میبینید که این یه سنتی است که مربوط به بعضی از قبایل، بعضی از کشورهاست، علل خصوص در کشورهای آفریقایی، یا به دلایل تاریخی این اتفاق افتاده، ولی دست بر قضا جایی بوده که مسلمان هم درش زندگی میکردن. نکته ای که من میخوام خدمت شما عرض کنم اینه که من اصلا قائل به این دوگانه اسلام رحمانی یا اسلام غیر رحمانی نیستم. اصلا نمیفهمم اسلام رحمانی یعنی چی. این یه چیزیه که شما تو چارچوب میگی قرائت رحمانی، قرائت غیر رحمانی، مثلا برای من غیر قابل فهمه. من نمیتونم بفهمم که اسلام چجوری میتونه مدرن باشه یا اسلام چجوری میتونه ضد مدرن باشه. آنچه که من میفهمم این است که مسلمانهای مختلف در دوره‌های تاریخی مختلف تحت چه شرایطی میتوانند گونه‌ای رفتار کنند یا به شکلی در جامعه حضور داشته باشند و عمل بکنند که با این ارزش‌های جهان امروزی، حالا شما اسم بذار مدرن، در تضاد و تعارض نباشه. و پاسخ خیلی ساده است. مسلمانها میتوانند در عین التزام به دینشون، در عین اعتقاد به اصول اعتقادیشون، مدرن هم باشن، امروزی هم باشن، نمیدونم قائل به تفکیک قوا باشن، قائل به حقوق بشر باشن، قائل به حقوق زن و مرد باشن، برابری حقوق زن و مرد باشن و الی آخر. متو سوالی که بعد پیش میاد اینه که شما با این شریعت چیکار میکنید؟ خب اون شریعت هم دوباره برمیگرده به اون مسئله اصلی. یعنی اگر تاریخ قصه رو نگاه کنید، میبینید که در زمان پیغمبر تا 100 سال 200 سال بعد مرگ پیغمبر ما چیزی به اسم شریعت نداشتیم. اون چیزی که فقها 100 سال بعد از مرگ پیغمبر یواش یواش شکل دادن، یه نظام فقهی درست کردن، در زمان محمد وجود نداشته. در دورهای مختلف فقها به این شکل دادن، بالا رفته، پایین اومده، در چارچوب شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی مختلف تغییر شکل پیدا کرده و شده یه چیزی که مردم، و عجیب اینه که حالا اگه بگیم عامه مردم اینجوری بهش مراجعه میکنن چیز عادیه، ولی کسانی که صاحب نظرن، کسانی که دسترسی به تحصیل داشتن، تاریخ خوندن، جامعه شناسی خوندن، این آثار دم دستشون بوده، خیلی عجیب و حیرت انگیز واقعا که موقعی که میگن احکام اسلام، فکر میکنن ما یه چیزی داریم، مجموعی دربسته‌ای داریم به اسم احکام اسلام که تکلیف هر چیزی از ازل تا به ابد روشنه. اصلا کل این بحث محل اشکاله.
بسیار خوب.
خواستم اینو مشخص کنم که در ابتدای برنامه شما گفتید اسلام.
خب حالا من به صحبت شما اشکالاتی البته برای تاسه من گذاشتم شما صحبتتون تمام بشه. ببینید یک سری بازی کردن با کلمات مفاهیم رو الزاماً عوض نمی‌کنه. جامعه‌ای که مسلمانان درش زندگی می‌کنند اون وقتی که احکام اسلام جاری و ساری در اونجا باشه، اسمشو میتونید بذارید جامعه اسلامی یا اسمشو بگذارید جامعه‌ای که مسلمانان زندگی میکنن، یا اینکه از بعد حادثه مسلمانان در جایی زندگی میکردند که این سنت ها وجود داشته یا نه
خیر ربطی به بعد حادثه نداره
یا خوب حادثه اتفاقا نه شما گفتید اتفاقا حالا شده مسلمان ها جایی زندگی میکردند که اینطور
میگن امر عرضی به این میگن امر عرضی تحتش. خب ببینید خیلی
اصلا حالا اگه اجازه بدید ما برمیگردیم با شما صحبت میکنیم.
بگید طرف بگید بازی با کلمات میکنید شما.
خب نبینید شما الان میگید که جامعه‌ای که مسلمانان درش زندگی میکنن با جامعه اسلامی جور این رو جلوه میدید که انگار زمین تا آسمون با هم فاصله داره. خب جامعه‌ای که مسلمانان زندگی میکنن همونطوری که داریم میبینیم شرایط و قواعد و احکام اسلامی درش جاری و ساری هست، چه به طور فرهنگی در بستر اجتماع، چه از رأس حکومت و رأس هرم قدرت. از این جهت من میگم، ولی اجازه بدید در ادامه برنامه بازم صحبت میکنیم، بریم سراغ آقای سرکوهی، آقای محمدپور عزیز و نظر ایشون رو بشنویم. آقای سرکوهی شما نظرتون چه از سربر بحثی که شنیدیم؟
من قبل از اینکه نظرم راجع به کل بحث بگم که عمیق‌تر از این هستش که ایشون مطرح کردن مهمان شما، نخست من خیلی بگم که چرا خیلی تعجب کردم. مهمان شما آقای من اسمشون رو فراموش کردم، این چه لطف کنید.
آقای داریوش محمدپور.
آقای داریوش محمدپور اول مثل کسی سخن گفتن تقریبا 80% صحبتاشون که به دین معتقد نیست که خداوند یه خدایی وجود داره و این خدا پیامبرانی رو میفرسته و این پیامبران هم یک سری قوانین رو نمیدونم اعتقادات و ارزش‌هایی رو به مردم از سوی خدا میگن. حالا این خدا البته هزار قبلا تماسش خیلی زیاد بوده، خیلی پیامبر میفرستاده، از 1400-500 سال پیش دیگه تماسش با دنیا قطع شده، حالا دیگه پیامبر نفرستاده، مرخصی رفته یا دلخور شده یا حالا به هر دلیلی، یا نمیدونسته یا متوجه نیست که جامعه متحول شده و باید پیامبران جدیدی بفرسته با قوانین جدیدی. گفته همون مال 1400 پیش رو قبول کنید. اول اینجور صحبت کردن که همچین چیزی وجود نداره، بلکه یه تعدادی هستن که ایشون گفتن مسلمانان هستن و این مسلمانان بر اساس سنت‌هاشون، بر اساس عقاید خودشون، بر اساس برداشت‌های خودشون، قرائت‌های خودشون رفتار می‌کنن. بنابراین اگر ما بخوایم راجع به اسلام بحث بکنیم نمیتونیم، چون این یه چیز انتزاعی هست. حالا البته همه مکتب‌های فلسفی انتزاعی هست، دیامه میتون ولی میشه راجبشون بحث کرد، اما ما باید راجب مسلمان های گوناگون بحث کنیم. تا اینجا معنیش این هستش که خدا و پیغمبر و اینا رو پیکارش، ما یه آدم هایی هستن، حالا ایده خودشون مسلمان میدونن ایده نمیدونن چه میدونن و اینها یه عقاید دارن، میتونیم راجب عقاید اونا بحث کنیم. و چیزی به نام اسلام وجود نداره. اسلام یه امر انتزاعی است که هر کس برداشت خودش رو ازش میکنه، این در واقع یعنی منتفی میکنه قضیه رو. اما بعد اومدن گفتن من تا اینجا فکر کردم که خب ما با کسی که مسلمان هست یا میخواد بگه اسلام قرائت های متفاوت داره روبرو نیستیم، با یه کسی روبرو هستیم که اصلا به ارتباط خدا و پیامبر و دین و اینا معتقد نیست و معتقد نیست که خداوند پیامهای فرستاده. میگه که هر کی برداشت خودش رو داره و بنابراین ما راجع به برداشت آدما حرف میزنیم. اما بعد اومدن گفتن که آخر سر، ولی من دیدم که همون به اصطلاح از پشت این به اصطلاح حرفی که به ظاهر منطقی است اما در واقع به نظر من بازی با لغت بود، به ناگهان یک کسی پیدا شد که گفتش که مسلمانان ضمن التزام به دین، یعنی تا حالا میگفتن دین یه چیز انتزاعی نمیشه راجبش بحث کرد، اصلا نباید ما راجب اسلام بحث کنیم، چیزی به نام احکام اسلام وجود نداره چیزی نه. بعد اما یه دفعه سرکله دین پیدا شد که باید بهش ملتزم شد. خب این دین چی است که باید بهش ملتزم بود؟ پس وجود داره، پس همه حرفای قبلی ایشون منتفی میشه. اما من یه نکته ای رو بگم، مشکل جای دیگه است. مشکل اینجاست که ایشون، البته اینم بگم که ایشون گفتن ما قوانین نداریم. چرا داریم؟ ما کتابی داریم به نام قرآن که میگویند کلام دیرکت کلام مستقیم خدا هست، حالا در رویای رسولانه ابلاغ شده یا جبرئیل مثلا اومده یا تلکس زدن ایمیل کردن هرچی، برحال این حرف ها رو خداوند زده، تو قرآن هست، در قرآن احکام هست. ایشون گفتن احکام فقهی فقها، نخیر، احکام هست و بدترین و خشنترین احکام هم هست. حالا اگر ایشون میگن نه قرآن هم وجود نداره بلکه اما یک نکته ایشون درست میگن، میگن برداشت از قرآن متفاوته. این خداوندی که قرآن رو فرستاده از نظر ایشون یه مشکل بزرگ داشته. مشکل بزرگش این بوده که بعضی قوانین رو گفته تو قرآن، داریم از قرآن برمان یک چیزی که وجود داره صحبت میکنیم.
آقای سرکوی شما اگه لطف کنید نظر خودتون رو بگید بهتر است از اینکه از جانب من حرف بزنید. من خودم اینجا هر یه حاضرم میتونم نظرم رو بگم.
من دارم نظر خودم رو بگم. ما یک کتاب داریم به نام قرآن و این قرآن کتاب داریم، نه اینکه این کتاب مقدسه، اما یه عده‌ای میگن این کتاب مقدسه و حرفهایی است که خداوند زده. حالا این خداوند، بعد این عده حالا یه مشکل دارد که این حرفا با پیشرفت علوم تطبیق نمیکنه، خیلی هاش اصلا خرافه است، غیر علمیه، با حقوق بشر، با مفاهیم جدید تطبیق نمیکنه.
اگر یه مقدار سریع‌تر بتونیم بخش رو تمام بکنیم. بله،
تطبیق نمیکنه. بعد اینا میگن خب بخشی از این مربوط به اون زمان بوده. اینجا در واقع دارن خداوند نه خودش نمیفهمید که بخشش مربوط به اون زمان بوده، میتونست بگه آقا این آیه ها یک و دو بیذارن، یکا فقط محدود به اون زمان، دعا محدود به مربوط به همیشه. بعد میگن هر کسی برداشت خودش رو میکنه. اینجا نکته اصلی است. من میام میگم من نظرم اینه به عنوان یک انسان و حاضرم این نظر رو به نقد عقل شما بگذارم. این دوستان میان میگن که ما برداشتمون اینه، اما این برداشتمون از حرف خداست. در واقع اینا هم دارن حرف خودشون رو میزنن مثل من، منتها اینها میخوان یک امر مقدسی رو پشتوانه حرفشون بکنن و عقل من رو به اصطلاح فلج بکنن. اگر شما معتقدین که برداشت هایی که مسلمان ها دارن یا شما دارین حرف خدا نیست بلکه برداشت شماست، پس یک بار خدا رو بذاریم کنار، چون دیگه برداشت آدم ها مقید به زمان و مکان و عقل و غیره هست. بیاین بگیر آقا برداشت من اینه.
بسیار خوب آقای
سرکوی.
آقای سرکوی برمیگردیم، حالا صحبت میکنیم. آقای محمدپور، بعد از اینکه صدای چند تا شنونده رو شنیدیم برمیگردیم، نظرت شما رو خواهیم شنید. وقت بیشتری هم در اختیار شما قرار خواهد گرفت که نظرتتون رو در مقابل صحبت آقای سرکوهی داشته باشیم. رو آنتن اجازه بدید که بریم یکی دو نفر از شنونده ها رو که پشت خط منتظر هستند داشته باشیم. آقای علیرضا به شما سلام میکنم. بحث امروز ما درباره این هست که اسلام چقدر با معادلات امروزی قابل انطباق، نظر شما چیه؟
سلام. اول من خدمتتون عرض بکنم که من همه چیز قابل نقد میدونم، هیچ چیزی از نظر من مقدس نیست و تا بخش زیادی با حرفای آقای سرکوهی موافقم، هر چیزی قابل نقده، ولی برای نقدش کارشناس اولتون یه اشاره خیلی کوچیکی کرد ولی توضیح نداد. به نظر من برای اینکه اسلام رو خوب بشناسیم، هر کس که راجع به اسلام صحبت میکنه از زمان حضرت محمد شروع میکنه صحبت کردن، در حالی که این اشتباهه. عرب قبل از حضرت محمد هم تاریخ داشتن، سنن داشتن، رسوم داشتن. ما تا زمانی که تاریخ عرب رو رسمشون و سننشون رو نخونیم، درک نکنیم، نفهمیم، دقیقاً اون اتفاقی که با اومدن قرآن، با اومدن حضرت محمد، اون سننی که به نوعی اومده قانونمند شده، تبدیل شده، الهی شده و یه چارچوب به نام فقه داره بازی میکنه، بالا و پایین میره، یه چارچوب بسیار بسته، ما هرگز نمیتونیم درک بکنیم.
آقای علیرضا، این بخش صحبت های شما رو متوجه شدیم. اگر امکان داره براتون خیلی کوتاه نظرتون رو بدین که تا چه حد به نظر شما انعطاف پذیری میتونه وجود داشته باشه در ساختار اون ایدئولوژی که به اسم اسلام ما میشناسیم، که بخواد منطبق بشه با اون چه که جامعه امروز دست کم بخش عمده ای از جامعه امروز بهش اعتقاد داره.
باید فقه رو حذف بکنیم یا چارچوباشو برداریم. تا زمانی که فقها هستن، تا زمانی که به یک چیزی قداست میدن، یعنی اینکه به آدمی مثل آقای سرکوهی یا آقای ایکس و ایگرگ اجازه نمیدن بحث بکنه، این قضیه ادامه خواهد داشت.
بسیار خب، ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
متشکرم از شما آقای علیرضای عزیز که همراهی کردید ما رو. آقای آرش رو داریم روی خط ارتباطی. اون آقای آرش به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست در مورد بحث امروز؟
آقا درود بر همه بینندگان عزیز و
شنوندگان.
یه سوال اینه که بله، اسلام چقدر با مسائل روز مطابقه یا دین عرب؟ مگه اینجا شبکه آخونده هست؟ مگه صدا و سیما ملی هستش؟ آقا مسئله روز مردم الان تحریم های خورد کننده و به قول خانم خضری
حالا الان داریم بر آقای آرش شما دارین اصلا بحث رو عوض میکنید. فکر میکنم شما نمیخواید در مورد بحث امروز ما صحبت بکنید آقای آرش عزیز. دوستان شما تقاضا میکنم که وقتی تماس میگیرید درباره بحث صحبت بکنید که پراکنده نگیم. اجازه بدید بریم از تلگرام بشنویم شنونده بعدیمون رو که درباره این صحبت کرد که تا چه میزان معادلات امروزی قابل انطباق هستش با اسلام.
با سلام خدمت شما. به نظر من این هیچ ربطی به اسلام نداره، چون تو جوامع اسلامی و جوامع غیر اسلامی هم همچین اعمال شنیعی دیده میشه، ولی تو کشورهای اسلامی یه افراد سجوی اسم قانونی بهش دادن.
بسیار خوب، این هم نظر شنونده ما بود. ات فردگرام شناسه ماست. یک نفر دیگر بگیریم و بریم سراغ آقای محمدپور. آقای پارسا رو داریم روی خطمون از طریق تلگرام، بشنویم نظرشون رو.
درود بر شما آقای بغراتی عزیز. ببینید حقیقتش اینه که بسیاری از مشکلات و مصائبی که الان در جامعه امروز ما هست و بسیاری از مواردی که اقشار مختلف مردم نسبت بهش اعتراض میکنن، اینها در حقیقت احکام و قوانین اصلی اسلامه. سنگسار، بریدن دست، بریدن دست و پا و خیلی موارد دیگه اعتراض دارن. ببینید اینها قوانین اسلامه. در رابطه با همین کلیپ ازدواج که پخش شده، خب دوستانی که به اسلام باور دارن و در این حال به این اعتراض میکنن، برن یک نگاهی به تاریخ اسلام بندازن که محمد 50 و چند ساله با عایشه 9 ساله ازدواج کرد. تضاد و این ناسازگاری اسلام با دنیای جدید، با قوانین مدرن، در ذات اسلام نهفته است. و کسانی که باور به این داشته باشن که بخوان یک قرائت رحمانی از اسلام ارائه بدن، در حقیقت دچار تناقضات بزرگ و استانداردهای دوگانه میشن. نمونش خب جریان روشنفکری دینی که هیچ نتیجه مثبتی برای جامعه نداشته، بلکه به تشتت آرا و سردرگمی افکار مردم در این رابطه بیشتر دامن زده.
آقای محمدپور با شما صحبت میکنیم، احتمالاً از حرفایی که آقای پارسا زد این شنونده آخرمون، شما هیچ کدومش رو قبول ندارید و فهم کنید همه اونها هم یک سری احتمالاً مثلا کچ فهمی هستش، درست حدس میزنم؟ آقای سرکوهی هم صحبت کردن که شما نظرتون رو در برش
میشنوید. شما فکر میکنید که من اینجوری فکر میکنم؟ چون شما از ابتدا گفتید بنده با کلمات بازی میکنم، میدون بحثم خودتون تعیین میکنید، به جامعه شناسی هم کاری ندارید، فلسفه هم کاری ندارید، به تاریخ هم کاری نداری.
نه اینطور نیستش آقای محمدپور عزیز، اصلا اینطور نیست. شما وقتی که شما نظرتون رو بفرمایید،
نظر من حرف نزنید شما.
خواهش میکنم شما نظرتون رو بفرمایید، ولی وقتی که شما میگید که جامعه اسلامی، وقتی که ما میگیم یک تعبیر غلط هست، خب اون وقت به هر حال آدم وارد مکالمه میشه دیگه، این چیز عجیبی نیستش.
ببینید شما وقتی میگید جامعه اسلامی یعنی چی؟ ما 1400 سال تاریخ برای یه جامعه داریم که به زبان‌های مختلف صحبت می‌کنه، قومیت‌های مختلف داره، فرهنگ‌های مختلف داره، در مناطق مختلف جغرافیایی دنیا پراکنده است. اینی که اسلام رو یا چیزی که به اسم اسلام می‌شناسیم، اون مفهوم خیلی مجرد و انتزاعی که لباس انسان‌های صاحب عملیات و انتخاب اختیار رو به تن خودش کرده، خلاصه کنیم، محدود کنیم و منحصر کنیم به ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران، همون جوری که خود حضرت عالی فرمودید در همین 40 سال حکومت کردن جمهوری اسلامی، این یه روش غیر تاریخی است. به یه دلیل خیلی ساده، شما در دنیای امروز در طول 1400 سال گذشته، این اسلام از عربستان، شبه جزیره عربستان حرکت کرده، به شام رفته، به ایران آمده، به آسیای میانه رفته، به شمال آفریقا رفته، به اسپانیا رفته، به شبه جزیره ایبریا رفته. ما هنوز رد پای اسلام رو در سویل داریم، در قرطبه داریم، در تمام کشورهای منطقه اسپانیا و پرتغال داریم. این تو
به نظر من بهتر راجع به اصل بحث کنیم.
بله، اگه از بله از
صحبتش
بله بفرمایید آقای محمدپور. بفرمایید
این عالم، این دنیا اینقدر تنوع داره، اینقدر تکثر داره، اون بابای مسلمانی که در اسپانیای تاریخی زندگی میکنه یا چرا راه دور بریم نه مسلمان
نه وقتی
اگر ارزه بدی آقای سرکوی آقای سرکوی اگر ارزه بدی صحبت آقای محمدکور رو بشنویم آقای
اگه شما میخواید بگید خب ادامه بدید صحبت کنید
ارزه بدی آقای سرکوی اگر ارزه بفرمایید صحبت های آقای
به تاجیکستان
بله صحبت آقای محمدکور رو اگر میشه بشنویم آقای سرکوی شما هم وقت خواهید داشت
یعنی که شما مدعی بشید که آقا این مسلمانانی که در تاجیکستان زندگی میکنن کسایی که به اسم مسلمان در تاجیکستان میشناسیم به قدر کافی مسلمان نیستن یعنی آقای سرکوهی که حالا یا به دین اعتقاد داره یا نداره یا به قرآن وجود داره یا وجود نداره میرسیم به اونجا آقا شما چه عجله‌ای دارید
بفهمید آقای محمدپور
برای که وقت کمه
در تاجیکستانی که یه نفر مسلمانه
حالا اگر ارزه بدید ما بشنویم صحبت آقای محمدپور رو جناب سرکوهی بعدش برمیگردیم با شما صحبت میکنیم بفهمید
مسلمانی که در تاجیکستان بلند میشه زندگیش با رقص آمیخته است زندگیش با موسیقی آمیخته است نمازش هم میخونه سازش هم میزنه رقصش هم میکنه این به نظر شما مسلمانه یا نامسلمانه این قرآن قبول داره یا نداره همین قرآنی که آقای سرکوهی میگه دیگه همین احکامی که آقای سرکوهی میگه با این تعریفی که آقای سرکوهی را دادن اون مسلمانی که در بدخشان زندگی میکنه بیدینه بعد تازه در بین این مسلمانها شما سنی داری و شیعه داری شیعه اثناعشری داری شیعه اسماعیلی داری شیعه زیدی داری تازه همه اینا طیفهای مختلف دارن و این سنی ها سنی شافعی دارن حنفی دارن مالکی دارن همون چیزی که آقای سرکوهی میفهمن احکام اسلامه اینا نه در کل هزار خورده ای سال همین الان شما به جای مختلف که میرید در کشورهای مختلف مسلمان به شیوهای مختلفی بهش عمل میکنن همون چیزی که آقای سرکوهی میگه این احکام اسلام رو باید پیاده شه طرف میگه آقا من نمیکنم اصلا شما میتونید دقیقه طرف بگید تو اصلا مسلمان نیستی یا باید بریم مثلا دست و دوز قطع کنی یا زدی زیر قرآن یا باید مثلا بگی آقا زن ارثش حق نصف ارث مرده یا مسلمان نیستی خب شما پیشا پیش برای اسلام یه ذات متعینی تعریف کردید بیرون اسلام هم نشستید میگه اسلام همینی که من میگم باید باشه باید حتما این لباس تنش کنه تا مسلمان باشه و موقعی که من اینجوری تعریفش کردم من پیشا پیش میتوانم رد و انکارش کنم و اگر ناگهان این مسلمانی که متکثره و شما نمیتونی براش یه صدای واحد یه رأس واحد یه رهبر واحد یه اتوریته واحد در جهان معرفی کنی جور دیگری غیر از اینی که ما فکر میکنیم رفتار که دیگه مثل اسلام نیست خب آقا شما مسئله رو قبلا حل کردید شما اصلا علاقه ای به حل مسئله ندارید
بسیار خب آقای محمد
اگر... چنین است دموکراسی چنین است سکولاریسم چنین است شما رد میکنید قصه رو
بسیار
بحث کردن فایده ای نداره که
خلاصه بدید نظر تو آقای سرکوهی رو هم بشنویم آقای محمدپور عزیز آقای سرکوهی بفرمایید
من موضوع سوال ما این بود که ما سوال ما این نبود که مسلمانان می توانند خودشون با دنیای مدرن هماهنگ کنند یا نه سوال شما این نبود از اول اگر این بود من طور دیگه جواب می دادم می گفتم بله مسلمانانی که
اینه ما نداریم مثلا اسلام می تواند
اجازه بده من جواب شما رو اینطوری می دادم که وقتی میگی مسلمانان این مسلمانان برداشت های گوناگون دارند و در عین حال میزان تعهد و التزامشون به اون دینی که ایشون میگن که ظاهرا دیگه باید یک چیز واحد باشه ما هزار به اندازه آدم‌ها نمیتونیم دین داشته باشیم یا اگر میتونیم داشته باشیم وقتی که اصلا این دین به درد بحث نمیخوره ما باید این که این مسلمان‌ها بسیار مسلمان‌ها دارن اروپا زندگی میکنن قوانین اروپا رو هم پذیرفتن مطابق اونا هم دارن زندگی میکنن به ته دلشون هم به خدا اعتقاد دارن تا اینجا یعنی تا وقتی که شما دین رو مثلا نمیخواین مثلا دین رو بیاری در عرصه جامعه یه رابطه بین شما و خدا سال امر خصوصی شماست بله میتونن خودشون تطبیق بدن اما یه مشکل اینجا وجود داره مشکل اینجا وجود داره که اسلام فقط مسلمانان نیستند این یک لو به اصطلاح که حالا من صفتش رو نمیگم ما یک کتاب داریم به نام قرآن این واقعیته قرآن مدعی هست که من کلام مستقیم خداوندم و انسان‌ها باید بر اساس اون چی که خدا گفته زندگی بکنن خداوند یعنی خودش موظف دیده که یک پیامبری بفرسته و از طریق این یک پیام‌هایی بده اگه این رو قبول نکنیم خب دیگه اصلا میتونیم بگیم بسیار خوب به بس منتفیه شما سوال اینه آیا این متن که مقدس هست و کلام مستقیم خدا ببینید اناجیل چهارگانه کلام مستقیم خدا نیستن مسیحا معتقد نیستن که کلام مستقیم خدا حتی کلام مستقیم مسیح هم نیستن مسیحا معتقد نیستن مسیحا معتقدن که حواریون برخی حرکات و رفتار و کردار مسیح رو در این کتاب نوشتم. حواریون هم آدمن. بعد عهد عتیق بخشیش به اصطلاح داستان ها هست، خودم یهودی ها معتقدن. یهودیان ارتدوکس اومدن از این عهد عتیق یه سری قوانین هم استخراج کردن، میگن اینا قوانین چی خدا گفت شبیه مسلمان. حالا سوال اینه، اگر ما در بشر در مثلا دوره رنسانس به بعد آمد گفت آقا تنها معیار این که حقیقت چیز عقل نقاد خود بنیاد بشر هست و این مثلا به خدا ارتباط نداره، معیار اینه که چگونه جامعه رو اداره بکنیم رأی اکثریت مردم هست، حالا میتونن هم اشتباه بکنن ولی که وقتی که اقلیت فعال باشه حضور داشته باشه میتونه بعدن این اقلیت اکثریت بشه قانون عوض کنه. حالا بحث این است، وقتی شما معتقد هستی که خداوند پیامبری فرستاده و برخی احکام داده، حالا به هر برداشتی که شما ازش بکنید، هر برداشتی که شما از ما داریم از قرآن صحبت میکنیم نه از فقه. ببینید این اینم یک بحثی است، تا هر اسلام میشه این آقایون میگن بله فقه متنبع است، سنت های مسلمانان متبر. نه، ما از یک کتاب واحدی صحبت میکنیم که همه مسلمان ها بدون استثناء معتقدن از زمانی که در زمان عثمان نگاه به صورت جمع آوری شده تغییر نکرده. همه هم میگن این کلام مستقیم خداست، حالا از طریق رویای رسولانه یا از طریق جبرئیل. حالا سوال این است، وقتی شما معتقدی که خداوند باید بیاد برای شما احکام تعیین بکنه، حالا یک یا ده خود فهم. در واقع معتقدی که عقل نقاد خود بنیاد بشر و رأی
آقای سرکوهی روی خط هستید؟ صدا آقای سرکوهی ندارین، دوستان اتاق فرمان هستن روی خط تلفن. بسیار خب، مثل اینکه قطع شده، در تلفنشون قطع شده. ما در تلاش هستیم که مجددا این تماس رو برقرار بکنیم. آقای محمدپور عزیز، باز میگردیم با شما صحبت خواهیم کرد. بازم یک دو تا از شنونده هامون روی خط هستن، نظرت اونها رو هم بشنویم. آقای امیر روی خط ارتباطی ماست، به شما سلام میکنم آقای امیر عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد بحث امروز کوتاه، خواهش میکنم.
با عرض سلام، ببخشید، اول ما باید بدونیم اسلام در قرآن اومده میگه از ابراهیم شروع میشه تا رسول الله. بعد خداوند خودشو جسم معرفی نمیکنه، قانون معرفی میکنه. یعنی چی؟ یعنی قوانینی که در این دنیا وجود داره. آقای فرج فرکوی عزیز که چقدر منش رو دوست دارم میفرماید تقدس قرآن نداره، تقدس قوانینی داره که مثلا من به قوانین احترام بذارم. یک، حالا برای مثال همین دختری که ازدواج کرده رو در سن کودکی، ما در کشورهایی میبینیم که دختر 5-6 ساله حامله میشه. حالا در جای دیگه هم میبینیم یه دختر 7-8 ساله وارد دانشگاه دکتر میشه.
حالا امیر، بحث بر سر این هست که قوانین رایج اون کشور که برگرفته از یک ایدئولوژی مذهبی هست اون رو حمایت میکنه این کار رو و اجازهش رو میده و مجوز قانونیش رو میده، وگر نه اینکه حالا اگر مثلا جایی به دختر بچه تجاوز میشه که بحث دیگریه.
اجازه فرمایید، اون که این ربط تو اسلام نداره. این آقای مهمان عزیزتون هم برام به درستی میگن، این اگر کسی سوء استفاده میکنه اصلا تقدس معنا نداره. اسلام معنی به من میگه آقا من خود در قرآن اومده میگه ای آدم، مثل خدا، ای آدمی که میخوای خوب زندگی کنی، من در این کتاب به تو گفتم، من تو رو خلق کردم و من به تو میگم روش خوب زندگی کردن چیه. اسلام روشیه که من اشتباه نکنم و در اثر اشتباه نکردن ناراحت نشم، شاد زندگی کنم، سالم زندگی کنم، گوشت مرده نخورم، مریض بشم، موقع که نمیدونستم علم وجود داره. حالا اگر قوانینی که الان در جمهوری اسلامی هست یک شیطان میاد خودش بهش عالم معرفی کنه، عالم در حال
یعنی به نظر شما پس
اجازه بدید من توضیح بدم.
خیلی وقتمون کوتاهه، برای همین من باید با شما خدافظی بکنم آقای امیر عزیز.
یک ثانیه خواهش میکنم. در حال حاضر مجتهد ما باید کسانی باشن که عالم باشن به مسائل علمی، نه به فقهی که آقا من برم تو توالت چجوری برم یا نیام.
بله، بسیار خب، ممنونم از شما آقای امیر عزیز که همراهی کردید ما رو. اجازه بدید که وقتمون بسیار کوتاه هست، میخوام یه چند تا شنونده دیگر رو هم بگیرم پیش از اینکه بحث پایانی رو با دو میهمان برنامه داشته باشیم. اجازه بدید که از تلگرام یک نظر دیگر داشته باشیم تا بعدش برگردیم و شنونده بعدی رو زنده داشته باشیم روی خط.
سلام بر شما، ممنونم از پیام و سوال خیلی زیبای شما در مورد کودک همسری. ببینید، وقتی که در جامعه یک چیزی مقدم دست باشه، نشه بهش انتقاد کرد، نشه بهش خورده گرفت، این عواقب رو در پیش داره. چیکار میخواید بکنید وقتی که در سنت اسلام پیامبری که اسلام آورده با دختر 9 ساله ازدواج میکنه؟ خب بنابراین کسی دیگه نمیتونه این آیین رو بشکنه، مقدس هم هست، اصلا نباید انتقاد کرد، اسلام گفته. هیچ چیزی، هیچ کتابی، هیچ بنایی در دنیا اونقدر مقدس نیست که نشه اونو به نقد کشید.
بسیار خوب، بعد فردگرام شناسه ماست. شنونده بعدیمون آقای محمود هست که روی خط ارتباطی تلفن داریمش. به شما سلام میکنم آقای محمود عزیز، و نظر شما چیه در مورد بحث امروزمون؟ حتما دنبال کردید.
درود و خسته نباشید، برام خدمتتون.
درود باش.
من بسیارتش فکر نمی کنم این مسئله اینقدر مهم باشه که اینقدر تو فضای مجازی منتشر شده، اینقدر هیاهوی.
کدوم ازدواج یک دختر بچه 11 ساله رو میفرمایید؟
بله، ما خیلی مشکل
مهم نیستش. به نظر شما اگر که قوانین یک حکومت مثل ایران اجازه بده که یک دختر بچه 11 سال ازدواج کنه مهم نیست؟
من میگم اینقدر چیزای مشکلات مهمتری ما داریم که این شاید در درجه چندم قرار بگیره. مثلا الان شما نگاه کنید.
خب حالا ما به مسائل دیگر هم میپردازیم آقای محمود عزیز، ولی بحث امروز ما این هست. شما میتونید حتما اگر میخواید در مورد مسائل دیگه صحبت بکنید، تو بحث دیگری که داریم در مورد مسائل مختلف صحبت میکنیم، سیاسی اجتماعی، میتونید در اون بحث ها همراه باشید. با ما اجازه بدید این وقت رو پس در اختیار کسانی بگذاریم که در مورد محور امروز ما میخوان صحبت بکنن. آقای مرتضی رو بیاریم روی خط از طریق تلگرام لطفا.
با درود، پرسیده بودید که آیا قرائتی رحمانی از اسلام میشه وجود داشته باشه؟ آیا ورژنی ملایمتر از اسلام رو هم میشه متصور بود؟ خب اگه به مسیحیت نگاه کنیم، در قرون وسطا مسیحیت با یک ورژن خشن ارائه میشد و بر مردم حکومت میکرد. خب رنسانس اومد و مسیحیت رو در واقع پاکسازی کرد، و به محض اینکه کشیش ها به کلیسا خزیدند و آزادی بر مردم مستولی شد، پیشرفت هم شروع شد. اسلام هم یه همچی چیزی میخواد. یک رنسانس در اسلام به نظر من از نون شب هم واجب تره، ولی چشمندازش در این زمان خیلی به نظر من نزدیک نیست.
بسیار خب، شناسه ما هست @فردگرام در تلگرام. از طریق خط تلفن میتونید همراه باشید با برنامه ساعت ششم 00420221122454 شماره تلفن ماست که مستقیم شما رو وصل میکنه به رادیو فردا. خانم نسرین رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم خانم نسرین عزیز، بفرمایید نظرتون رو درباره بحث امروز میشنویم.
بله سلام میکنم خدمت شما و مهموناتون، و اینکه من میخواستم نظرمو بگم و اینکه اصلا به نظر من مسئله نباید سر ادیان باشه، قوانین باید انسان محور باشن، در حالی که ادیان خدا محور هستن، یعنی انسان در مرحله بعد قرار گرفته. و حالا اگر امروز صحبت شما سر دین اسلامه، من میگم که همه که مسلمون نیستن، حتی تو ایرانم همه مسلمون نیستن، همه هم شیعه نیستن، همه هم دیندار نیستن، همه هم خدا باور نیستن. در کل باید این دین رو ما بیایم از قوانین انسانی و زمینی باید بیایم اینو جدا بکنیم. و مسئله بعدی این هستش که اصلا اسلام مربوط به ایران نیست، اصلا هیچ سنخیتی با آدمایی که تو ایران زندگی میکردن و زندگی میکنن این
خب
نداره.
باورمندن که خانم نسرین به هر حال همه قوانین همه دین ها ایدئولوژی ها همینطوره. مگه مسیحیت که الان در اروپا هست از اروپا در اومده؟
نه از اروپا در نیومده، ولی قوانینی که در اسلام هست هیچ قرابت و نزدیکی با ما ایرانی ها اصلا نداره، برای اینکه این قوانین مال عربستان بوده و زمانش هم زمانی بوده که در اونجا داشته یه فجایی انجام می شده یا یه کارهای انجام می شده، دین اسلام اومده گفته مثلا این کارو بکن اون کارو نکن.
اصلا ربطی به من امروزی نداره.
بسیار خب، ممنونم از شما که متشکرم که همراهی کردید ما رو. خانم نسرین عزیز در برنامه ساعت 6 آقای محمدپور با شما همراه هستیم، درباره صحبت‌های آقای سرکوهی اگر توضیحی دارید میشنویم یا صحبت شنوندگان.
آقای سرکوهی نمیخوان ادامه سخنرانیشون رو بگن؟
آقای سرکوهی با برمیگردیم.
چرا من خیلی دلم میخواد اگه به من وقت بدن.
حتما حتما الان الان
وقت بنده در اختیار شما آقای سرکوهی. من مشتاق معرفی شما رو بشنوم.
آقای محمدپور عزیز اگر که شما بفرمایید ازتون ممنون میشم.
خیلی خوبه که خیلی خوشحالم که آقای سرکوهی به دو تا نکته ارجاع دادن، که به قرآن و خیلی خوب است که تفکیکشون قائلن بین قرآن به عنوان یه متن اعتقادی یه دین باور مثل مسلمان ها و فقه به عنوان یه مجموعه مکتوب از احکام و قوانین برگرفته از چیزی که فقها ها اسمش میذارن شریعت اسلام. و بازم خیلی خوشحالم که ایشون یه تعبیر رو به کار میبرن به عنوان تعبیر رؤیای رسولانه، که پیداست این حرفایی که این اخیراً در این 7-8 سال گذشته در وبسایت ها و در گفتگوی آدمای روشنفکر دینی مثل آقای دکتر سروش مطرح میشه رو بهش ارجاع میدن. ولی نکته‌ای که من می‌خواستم خدمتشون عرض کنم این است که خوشبختانه یا متاسفانه این بحث خیلی درازدامن‌تر از این چیزی است که آقای سرکوهی عنوان کردن. یعنی بحث اینی که ما قرآن متن مقدس است، عین کلام خداست، سابقهش به 10 سال 15 سال پیش بر نمیگرده، هیچ ارتباطی با آقای دکتر سروش به عنوان یکی از پرچمداران روشنفکری دینی در ایران نداره، ربطی هم به جمهوری اسلامی نداره. این سخنان میشه در کلام حاج نصیرالدین طوسی یافت، در کلام عارفی مثل ابن عربی پیدا کرد، در سخنان فیلسوف عقلگرای شیعه اسماعیلی مذهبی مثل ناصر خسرو پیدا کرد. این معنا که آقا هیچ وقت از زمان پیغمبر تا الان این تصور که قرآن متن مقدس بوده عیناً همینجوری به عنوان مجموعه احکام در تحویل مردم دادن، یه تصور جا افتاده قطعی متعین لایتغیری بین مسلمان‌های مختلف دنیا نبوده. بله احتمالاً آخوند شهر یا روستای آقای سرکوهی این حرفا رو سر منبر زدن، یه نفر شیعه اثناشری لابد اینجوری اعتقاد داره، طرف متشرع و متفقه باشه. احتمال خیلی زیاد همین چیزایی که آقای سرکوهی درباره دین، قرآن، پیغمبر و مسلمان‌ها گفتن درسته، من تردید ندارم. ولی تمام عرض بنده این بود که اسلام که وقتی من میگم ما اسلام نداریم مسلمان ها داریم، در واقع اشاره بنده به تاریخمند بودن یه چیزی مثل قرآنه. خیلی مقایسه خوبی است که اناجیل رو مقایسه میکنن با قرآن، ولی ما که اینقدر آگاهی داریم که درباره انجیل ها چیزی خونده باشیم که اونم متاسفانه سطحی است و شناخت کاملی ازش ارائه نمیشه، دست کم به همون اندازه تاریخ تحول تئوری های مختلف درباره وحی و درباره به اصطلاح احکام اسلام و از همه مهمتر مزامین اخلاقی اسلام در قرن‌های مختلف رو بررسی کنیم. اینه که من مثال میزنم خدمت شما که مسلمانان و تاجیکستان چه جور مسلمانایی هستن، ما اینا رو در کجای این لباسی که تن اسلام کردیم جا میدیم، جواب مسئله ما رو میده. شما اگر به بنده بگید آقا اون مسلمانی که از صبح تا شب بلند میشه روز شب نمیشه الا اینه که رباب دستش بگیره و ساز بزنه در مراسم مذهبیش و اعتقادش، اون مسلمان هم خودشو میدونه. با این تعریفی که آقای سرکوهی ارائه دادن به نام اون احکامی که آقای سرکوهی بهش ارجاع میدن، چون تو در دایره همون احکام کسی که ساز بزنه اهل موسیقی باشه لابد مرتد بدینه و تمام اون چیزایی که از همون آقای دایره
ما آقای محمدپور زدین، همینجا صحبت های آقای سرکوهی رو هم بشنوید. آقای سرکوهی بفرمایید، خواهش می کنم بفرمایید.
من متاسفم که ایشون بحث خیلی زشت کردن، یعنی حرفای از قول من هم میزنن به قول خودشون که اصلا من عرض کردم خدمت شما، بعدم هی گفتن که باید مطالعه کنیم انجیل درست نخوندین. نه شما اصلا این شیبه که یکی فکر کنه یک به دیگران بگی مطالعات کمه، من مطالعم خیلی زیاده، این شیبه ها واقعا شیبه های آخوندی زشت بده، نکنیم این کار با هم دیگه. نخست این که من داشتم اینو میگفتم، ما کتابی داریم به نام قرآن، در این کتاب نه فقط در فقه احکام هست. چرا هم هست؟ برای که محمد حکومت کرده، عیسی حکومت نکرده، احکامی هم برای جامعه نگفته. محمد حکومت کرده و در این مدیریت نظامی داشته، مدیریت سیاسی داشته، مدیریت نمیدونم جامعه رو داشته و یه قوانین آورده. حالا اینا میگن این قوانین رو به اصطلاح به شیوه یا به شیوه هایی که میشه تعبیرش کرد قوانینی که خدا گفته. رویای رسولانه من نگفتم، مال دکتر سروش مولوی هم میگه وحی چه بد گفتی از سست نهان. این اصلا بس بله، مهم این نیستش که به چه شیوهی این به محمد گفته شده. اجازه بدین من حرفم تموم بکنم. مهم این نیست که به چه شیوهی این بحث ما، اصلا این نیست بحث ما، خیلی بحث روشنیه. این که به چه شیوهی خدا با محمد تماس گرفته، انواع تفسیرها وجود داره. اما مهم این هست، بحث من اساسا این هست، وقتی شما به یک کتاب متعهد هستین یا نیستین، مسلمانانی هستن که اصلا قرآن نمیخونن، زندگی میکنن، نماز هم میخونن حتی، اما به احکام اسلام، به احکام اسلام وقتی میگم منظورم قرآن ها نه فقه و اینا، باز بحث نکنیم، به اون چیزی که تو قرآن گفته متعهد نیستن. کسانی هستن که متعهدن، بعد این کسانی که متعهدن و میشناسن قرآن رو، من قرآن رو تو اوضاع علمی خوندم آقای عزیز، میشناسن قرآن رو، یک مشکل دارن. مشکلشون این هستش که بسیاری از حرفایی که در قرآن هست از نظر علمی غلطه، قبلا نبوده، بعدا علوم پیشرفت کرده مشخص شده. بسیاری از احکامی که در قرآن هست با منطق بشری و با دنیای امروز، حتی با دنیای اون روز هم تطبیق نمی کرده، یا با دنیای امروز تطبیق نمی کنه، بشر امروز نمی پذیره اون. حالا اینا میان چه میکنن؟ اینا میان میگن که بسیار خوب، این تفسیرهای گوناگون ما ازش میتونیم بکنیم و میدونیم هر متنی از قرآن گرفته تا متن هنری رو میشه تفسیر کرد. بسیار خوب، میان تفسیرهای گوناگون میکنن و سعی میکنن با دنیای مدرن منطبقش بدن، انطباقش بدن. بعد میان میگن بعضی هاش مربوط به اون دوره بوده، بعضی هاش نبوده. بحث اساسی این هست که اصلا ما مثلا اگر ما معتقدیم که بشر بر اساس عقل نقاد خود بنیاد خودش زندگی میکنه، دیگه نیازی نیستش که به یک کتاب رجوع بکنیم ببینیم که، و بعد هم وقتی تو اون کتاب مغایر با عقل نقاد خود بنیاده، هی سعی بکنیم اونو تفسیرش بکنیم.
آقای سرکوی اگر اجازه بدید
من اجازه بدید حتما تموم بکنم.
من برمیگردیم در پایان دوباره با شما صحبت میکنیم. آقای سرکوی
بگم نمیشه این اگه ناقص بشه. ببینید بحث من اصلا نه فقه هست، نه تفسیرهای مختلف هست، نه زندگی گوناگون مثلا، اینا همش بحثای مهمی ها، میشه بحث کرد راجبش. بحث شما این بود آیا اسلام با دنیای مدرن تطبیق میکنه؟ وقتی میگیم اسلام بهتر محدود کنیم به قرآن، چون اون چیزی که همه قبول دارن، وقتی به قرآن محدودش میکنیم، در قرآن احکام هست، بعد اگه یکی بیاد بگه این احکام مربوط به اون دوره بوده، مربوط به این دوره نیست، از او باید پرسید خداوند به شما تلفنی اطلاع داده، شما وکیل خداوندی؟ چون بحث خداونده، بحث یه بشری نیست. هر تفسیری، تمام تفسیرهایی که ایشون میگن شده از خواجه نصیر به بعد تا حالا، که البته این رویا رسولان در کشورهای عربی بوده، اینا چیزا نیست که دکتر سروش از خود به صلاح ابداع کرده باشه، تمام اینها بر یک اصل معتقدن، به هر حال این منشأ الهی داره. من دارم راجع به منشأ الهیش بحث می‌کنم، نه تفسیرها.
بسیار خوب آقای
شما
سر.
چه لزومی داره اگر شما وقتی بگین که تفسیر من اینه، شما که با منشأ الهی مرتبط نیستی یا مدعی هستی مرتبطی. وقتی مدعی نیستی، وقتی با منشأ الهی ارتباط نداری، سوال این میشه که این تفسیر شما چه لزوم داره. خب بگو نظر من اینه. به نظر من کاری که اینا میکنن، یعنی اینا که میگن ما تفسیرهای متفاوت میکنیم، اینی که میخوان حرف خودشونو بزنن اما نمیخوان مسئولیت حرفشونو بپذیرن، سعی میکنن یه منشأ الهی هم براش پیدا کنن. اون تفسیر قرآن هست. اگر قرآن اینقدر تفسیر
آقای سرکوی
که هر کسی تفسیرش میکنه، من تموم میکنم، هر کسی تفسیرش میکنه، ما پس با بحث هر کسی رو واسه قرآن بزنیم کنار دیگه.
بسیار خوب آقای محمدپور بفرمایید.
ببینید آقای سرکوی، من متوجه فرمایش شما هستم،
فقط من این توضیح بدم که یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم تا پایان برنامه. بفرمایید آقای محمدپور.
اینی که شما میفرمایید که آقا من که معتقد نیستم به اینه که آقا این تفسیر منه، بیاد اینجوری تفسیرش کنیم، چون اصلا فکر میکنم از جامعه شناختی بس بر فلسفی بس اشکال اساسی داره. ولی بیایید فرض کنیم که عده وجود دارن، روشن فکر، فیلسوف، متکلم با تو ادیان و مذاهب مختلف، اینا میگن آقا ما قرآن رو یه جوری یا دین رو یه جوری استنباط میکنیم و تفسیر میکنیم که با این دنیای امروزی ما سازگار باشه. اشکالش کجاست در عمل؟ حالا کار نداریم ما به اینه که این به عقل خود بنیاد قبول میکنه یا رد.
اشکالش که دروغ میگن، اشکالش اینه که شما اگه میگه حرفی داره، من اشکالش بگم
چجوری دروغ میگن؟
نه چجوری دروغ میگن؟ منطبق با دنیای جدید، چرا به خدا ربطش میدی؟ چرا به قرآن ربطش میدی؟ برای اینکه شما نمیخواید
درباره متدین صحبت آقای سرکوهی، شما درباره یه نفر مؤمن صحبت میکنیم. ببین شما بیرونش وایستا.
نه ما داریم راجع به تقلب در بحث صحبت میکنیم. ما راجع به تقلب در بحث صحبت.
شما میگی شما به اون آدم آقای سرکوهی، شما میگی اون آدمی که این حرف زده مگه ارتباط تلفنی با خدا داره؟ مگه شما خودتون ارتباط تلفنی با خدا دارید که به شما میگه آقا این
من هیچ ارتباطی ندارم؟ به همین دلیل معتقدم من ارتباط غیر از خود.
بسیار خوب.
من معتقدم خداوند
ما نمی‌دونیم که خدا وجود داره یا نداره. شما نه آقا، شما همون آقای سرکوهی
دوستان عزیز،
آقای سرکوهی، اون قرآنی که شما دارید میخونید رو بالاخره شما چه جوری میفهمید؟ چه ابزارهایی برای فهمیدن دارید؟ فرض کنید شما زمان
من محمد ابزار متن من اینو یه متنی میبینم که بشر متنی میبینم که بشر گفته.
باریکلا خب
شما که دارید آقای محمدپور، آقای سرکوهی، من ناچار هستم که
اگه یه متن هست که عیبی نداره که.
بسیار خوب، من ناچار هستم که این بحث رو اینجا به اتمام برسونم به خاطر اینکه به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم که فرصت دیگری باشه همراه باشیم با هر دوی شما و بتونیم بحث مشابه رو پیش ببریم. از هر دوی شما تشکر میکنم که در این برنامه شرکت کردید و همینطور البته از شنوندگانی که همراه بودند با برنامه ساعت ششم. من نیوشا بغراتی هستم، براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.